Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. امیدواریم که انشالله یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشد. باز هم در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های صحی بهداشتی زرمان با مدت 25 دقیقه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خب شما عزیزان شنونده میدونین که امروزه تمام ملت‌ها و جوامع انسانی و جمعیت جهان آرام آرام به سمت پیر شدن و ریش سفیدی و سرسفیدی پیش میرن، به قسمی که جمعیت و تعداد افراد پیر روز به روز در همه جا در حال زیاد شدن هست و ما شاهد افزایش آمار و ارقام افراد پیر و مسن در جامعه هستیم. در چنین شرایط خوب طبیعی است که همه کشورها و جوامع بشری، همه دولت‌ها و همینطور خانواده‌ها و فامیل‌ها باید برای برخورد مناسب و علمی با پدیده و واقعیت پیری و افراد پیر و کلانسال معلومات و آمادگی‌های لازم را داشته باشند. باید به فکر سیاست گذاری های مناسب، سرمایه گذاری های مناسب برای مراقبت و حفاظت و سلامت پیرها و افراد مسن خانواده و جامعه باشیم، مخصوصا که سن پیری همراه هست با یک سلسله ناتوانی ها و ضعف ها، از جمله پوکی استخوان و کاهش استحکام استخوان ها، که هر کدام از این ناتوانی ها و کمبودها خطرها و ریسک هایی را برای جمعیت پیر جامعه با وجود میاره. بنابراین باید خطرها و مشکلاتی که افراد پیر و کلانسال را در سالهای آخر عمر تهدید میکنه بشناسیم و برای وقایه و پیشگیری و جلوگیری از شکستگی ها و ضربه ها و سقوط ها و زمین خوردن های افراد پیر و سایر نکات برای حفظ سلامت سالمندان اطلاعات کافی و راهکارهای مناسب را بشناسیم. برای همین امروز در خدمت کارشناس خوب برنامه زربان، جناب دکتر احمد دلبری، متخصص طب دوران پیری و سالمندی هستیم تا در رابطه با مشکلات و تهدیدهای این دوره از عمر و کارها و اقدامات پیشگیرانه و وقایوی بر ما صحبت بکنند. یک فرصت از اتاق فرمان میگیریم با دکتر صحبت میکنیم. خدمت شما دکتر سلام عرض میکنم. بسیار بسیار خوش آمدین.
با نام خدا، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، عوامل محترم برنامه و به خصوص پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های عزیزی که پای برنامه نشستند و به این صحبت ها دارن گوش میکنن.
خب آقای دکتر، بحث طب سالمندان یک گستره بسیار وسیع را در بر میگیره و مشکلات بیماری های بسیار زیادی مطرح میشه. منتها میخوایم که با شما بحث را از استئوپروز یا پوکی استخوان شروع بکنیم. در خدمت شما هستیم.
خب بحث پوکی استخوان یا بیماری خاموش دوران سالمندی و یا به نحوی قاتل خاموش، بد نیست که یه تعریفی از اون داشته باشیم که شنوندگان عزیز متوجه منظور من بشن. پوکی استخوان به عنوان شایع‌ترین بیماری متابولیک استخوانی که بیشتر در دوران سالمندی و بازنشستگی اتفاق میفته، همراه با کاهش توده استخوانی و تخریب بافت استخوانی است، به نحوی که استخوان‌ها نازک میشن و مستعد شکستگی میشن.
بله،
این تعریف کلی از اون هستش. منتها متاسفانه این بیماری به عنوان بلاهای اخیر قرن شناخته شده و معمولا سنش اومده پایین تر نسبت به قبل. الان سن ابتلا رسیده به 30 تا 40 سال.
بله،
و همین دلیل باید مواظبت و مراقبت بیشتری بکنیم، با توجه به این که استخوانسازی و استحکام استخوانی معمولا از بد و تولد تا 20 سالگی هست و از 20 تا 40 سالگی به یه حالت ارزم بوزو شما تقریبا ثباتی میرسیم و از 40 سالگی 35-40 سالگی شروع به افت اون تراکم استخوان میشه. به همین دلیل ما باید از قبل از سالمندی و دوران میانسالی و چه بسا از کودکی باید به فکر این بیماری باشیم.
بازوان سادای دکتر، وقتی از پوکی استخوان و کم شدن تراکم استخوان صحبت میکنیم، به این معنی نیست که وقتی پیر شدیم به فکرش بیفتیم و دنبال بکنیم که استخوانهای ما ضعیف و سست شده یا نه، بلکه از اول زندگی باید به فکر سلامت و استحکام استخوانها و پیشگیری از پوکی و کم شدن تراکم و استحکامش باشیم. در طول زندگی در واقع باید مراقبه این مشکل جدی و شایع باشیم.
دقیقا همینطوری است که میفرمایید، چون وقتی افراد به سن 60 تا 70 سال میرسن، خانم ها تقریبا 60% مبتلا به پوکی استخوان هستند و آقایان چیزی حدود 15 تا 20%. یعنی دیگه اون موقع نمیخوام بگم که فایده ای نداره خدمات پیشگیری، اون هم ارزش خاص خودشو داره. اگر ما اولی اگر بخوایم یه خدمات پیشگیری مؤثر انجام بدهیم، باید قبل از میانسالی و سالمندی ما شروع بکنیم.
بله،
نکته ای که باز بد نیست خدمت عزیزان بگم این که پوکی استخوان همونطوری که خدمتتون گفتم به عنوان بیماری خاموش هست، اما عوارض بسیار خطرناکی داره، به طوری که در خانم ها ذکر میشه که میزان مرگ و میر ناشی از پوکی استخوان مساوی با میزان مرگ و میر ناشی از سرطان پستان هست و 4 برابر مرگ و میر ناشی از سرطان رحم هست. شما این دو بیماری رو در خانم ها میبینین چقدر جدی هستش و چقدر نگران میکنه خانواده ها رو که فرد مبتلا به کانسر پستان شده، سرطان پستان گرفته. اما این حساسیت متاسفانه در پوکی استخوان کمتر دیده میشه.
بله،
به خاطر اینکه علائم جدی نداره، به همین دلیل ما توجه کمتری میکنیم و وقتی که اون علامت اصلی و عارضه اصلی اتفاق افتاد که شکستگی استخوان هست، اون موقع خب به دنبال درمان میریم که یه مقدار دیره دیگه. به همین دلیل ما باید توجه خاصی داشته باشیم به این موضوع. و جالبه اونهایی که دچار شکستگی ناشی از پوکی استخوان شدن، اینها فقط 10% از قبل دنبال درمان بودن و ما میبینیم که خیلی توجه به این قضیه نمی کنن خانواده های عزیز، سالمندان عزیز، و به همین دلیل میتونه عوارض خیلی سختی داشته باشه. در این میان ما بیشترین شکستگی ها رو که میبینیم شکستگی های ستون مهره، لگن و گردن استخوان ران هست که اینها معمولا همراه با عوارض بسیار جدی هستش، مرگ و میر در اینها زیاد هست. اینها رو خدمت عزیزان گفتم به خاطر که حساس به موضوع بشن و خیلی راحت از کنارش نگذرن.
بله،
و اگر صدا و سیمای ما اعلام میکنه که شما باید چکاپ دوران سالمندی انجام بدین، از قبل از اون به فکر سلامتی استخوان و سیستم عضلانی و اسکلتیتون بخواشین، نه به خاطر اون علائم اولیه است که افراد میگن که ما چیزی نداریم، مشکلی نداریم، به خاطر اون عوارضی که بعدن ایجاد میشه و خیلی درمان پذیر نیست.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه جناب دکتر دلبری تا همینجا داشته باشید. بعد از اینکه خبر از اتاق فرمان گرفتیم، باز هم با دکتر صحبت خواهیم کرد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari
آدرس سایت ماست.
زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. تمامی حرکات بدن ما با حمایت استخوان‌های بدنمون انجام میشه. پس با این حساب باید بگیم که استخوان‌ها بافت مرده‌ای در بدن نیستن، بلکه دارای سلول‌های زنده و فعالی هستند که مداماً در حال شکسته شدن و ساخت مجدد هستند. حالا اگر سلامت استخوان‌هاتون براتون مهمه و حفظ تراکم استخوان‌هاتون رو بهش اهمیت میدین، حتما باید یک رژیم غذایی سالم، درست و مناسب داشته باشید. در صورتی که پروتئین به اندازه کافی وارد بدن ما نشه، استخوان‌های ما استحکام خودشون را از دست میدن. اما به غیر از پروتئین‌ها، برای استحکام استخوان‌ها چه موارد دیگه لازم و ضروریه؟ میوه‌ها و سبزی‌ها. اما گوشت قرمز، پوست مرغ، دنبه، چربی، کره، خامه و روغن رو زیاد مصرف نکنین، چون علاوه بر این که باعث بروز بیماری‌های قلب عروقی در فرد میشه، باعث لاغر شدن استخوان‌ها هم میشه.
به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان محترم، دکتر حسین زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه و مبحث امروز در خصوص تغذیه و تراکم استخوان است. متاسفانه یکی از بیماری هایی که جوامع فعلی رو به شدت گرفتار کرده، مسئله کمبود تراکم استخوان یا پوکی استخوان هست. اگر نگاهی داشته باشیم به عوارض ناشی از پوکی استخوان، سن بروزش، مخصوصاً گروه‌های ویژه‌ای که در معرض ابتلا به کمبود تراکم استخوان هستند و مبتلا به استوپروز یا پوکی استخوان میشن، بهشون نگاه کنیم، متأسفانه می‌بینیم میزان عوارض و در نهایت میزان مشکلاتی که برای افراد ایجاد خواهد کرد، یکی از هزینه‌های بهداشتی و درمانی عمده رو در کل دنیا پوشش میده. کشور ما مستقل از این قضیه نیست و اگر نگاهی داشته باشیم به مخصوصا خانم‌هایی که به سنین بعد از یائسگیشون نگاه کنیم و تراکم استخوان رو بررسی کنیم، می‌بینیم که متأسفانه میزان تراکم استخوان کمبود یافته در این افراد به مراتب بالاتر از اون چیزی هست که باید وجود داشته باشه. به خاطر همین اگر برگشت داشته باشیم به دوران نوجوانی این افراد، باید در واقع دقتی داشته باشیم در نوع دریافت مواد غذایی که در دوران نوجوانی و جوانی دریافت داشتن. گفته میشه که دو دهه اول زندگی شاید بیشترین و مهمترین زمانی باشه که میتونه تراکم استخوان رو به حد ایدئال خودش نزدیک کنه. پس اگر تمایل ما به کاهش پوکی استخوان در سنین بالا باشه، باید توجه ویژه داشته باشیم به تغذیه در گروه نوجوانان، مخصوصا در گروه دختر خانوما. بیشترین برداشت کلسیوم رو ما در دو دهه اول زندگی از داخل دستگاه گوارش داریم به خاطر همینم نیاز به کلسیم در دو دهه اول زندگی به مراتب بیشتر هست. اون زمانی هست که ساختار استخوانی فرد شکل میگیره و این افزایش تراکم استخوانی میتونه ادامه داشته باشه تا سنین 30 تا 35 سالگی و بعد از اون شروع به کاهش تراکم استخوان میکنه بسته به شرایط افراد و نوع رژیم غذایی اونها. پس یکی از توصیه‌های اساسی برگشت به این پیدا خواهد کرد که ما در دوران نوجوانی چگونه رژیم غذایی رو تنظیم کنیم که تراکم استخوان رو به حد اکثر خودش نزدیک کنه. اون چه من توصیه کردم همه گروه‌های نوجوانی است، خصوصاً تکیه برای دختر خانم است. یکی از توصیه‌های اصلی که در این خصوص بارزتر هست مسئله دریافت کلسیم هست. چیزی که به شکل مستمر توصیه میشه که استفاده کنیم از شیر و لبنیات، مخصوصاً در گروه نوجوان ها. متأسفانه متوسط دریافت لبنیات در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی بسیار پایین تر هست. یکی از دلایلش عدم رویکرد مناسب به مصرف شیر به اندازه کافی و همچنین لبنیات در دوران نوجوانی است. توصیه اکید ما این هست که در این دوران حداقل 3 سهم از لبنیات استفاده بشه. به عبارت ساده تر، اگر 1 لیوان شیر، 1 پیاله ماست و حدود 30 گرم پنیر رو به عنوان 1 سهم در نظر بگیریم، برای اینکه میزان کلسیم دریافتی رو به اندازه کافی فرد داشته باشه، باید هر کدوم از اینا 1 سهم دریافت کنه. یا هر کدوم از اینا میتونن جایگزین اون سهم دیگه بشن. متاسفانه با زندگی ماشینی و استفاده از فرهنگ غربی رژیم غذایی تمایل به مصرف لبنیات کمتر شده. استفاده کردن از نوشابه‌های گازدار در دوران نوجوانی با توجه به میزان اسید فسفوریک و فسفوری که در اون هست، از یک جنبه دیگه میتونه جذب کلسیم رو در داخل دستگاه گوارش کم کنه. اون چیزی که ما دنبالش هستیم که اپتیک یا جذب مناسب برای کلسیم در نتیجه دریافت کافی سهم‌های مختلف لبنیات باید تأمین بشه، با مصرف نوشابه هایی که حاوی اسید فسفوریک هستند جذب اون رو کاهش خواهد داد. در نتیجه فرد رو مستعد میکنن برای اینکه کمبود کلسیم داشته باشه و در نتیجه تراکم استخوانش به اندازه کافی نباشه. کنار این مقوله ویتامین D هم بسیار مهم هست. متاسفانه بر اساس آمار ارقام موجود، ویتامین D که در جامعه ما هم هست نسبت به اون چیزی که به عنوان استاندارد در نظر میگیریم به مراتب پایین تره. عدم تماس مستقیم با نور و خورشید از یک طرف، مخصوصاً در جوامعی که با آلودگی هوا روبرو هستند و تبدیلاتی که باید در پوست برای تبدیل به ویتامین D فعال صورت بگیره عملاً صورت نخواهد گرفت از یک طرف، و رژیم غذایی که حاوی کلسیم به اندازه کافی نیست از طرف دیگه، همه اینها با همدیگه منجر به این خواهند شد که فرد از لحاظ تراکم استخوان دچار اشکال بشه و اون پیک استخوان سازی که در 2 دهه اول هست و تا 35 سالگی به حد اکثر خودش میرسه با اشکال مواجه بشه و به عبارتی فرد رو مواجه کنه با مشکلات بعدی از بیماری‌های ناشی از کاهش تراکم استخوان و استئوپوروزی که میتونه متأسفانه عوارض زیادی رو برای فرد به دنبال داشته باشه.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز زربان همراه هستید و البته تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر حسین زاده. خب ما امروز با جناب دکتر احمد دلبری متخصص طب دوران پیری و سالمندی صحبت میکنیم که در قسمت اول برنامه در رابطه با یکی از شایع ترین و مهمترین تغییرات و فاکتورهای خطر و آسیب خوردن آدمهای پیر یعنی پوکی و کم شدن تراکم استخوان صحبت کردند و تاکید شد که این بیماری و خطر که اسم قاتل خاموش را به خودش گرفته همگیر هست و باید از اول زندگی، یعنی از تولد تا طفولیت و جوانی و تا پیری باید متوجهش باشیم. از اول زندگی باید مراقبت و دقت شود تا جلوگیری لازم از این مشکل به وجود بیاید. خب ما همچنان با شما هستیم و با جناب دکتر دلبری. آقای دکتر، با توجه به پیچیدگی قضیه و بی‌توجهی مردم به خصوص خود افراد پیر و سالمند، البته تا زمانی که دچار مشکل نشدند، شما ای افراد را چطور قانع میکنین یا اطرافیانشان را، اعضای فامیل یک فرد پیر و سالمند را چطور قانع میکنین که باید نکات مختلفی در زندگی رعایت شود؟ مثلا اعصاب دستشان بگیرند، دمپایی یا چپلک و کفش مناسب پای خودشان بکنن یا موارد دیگر؟ قانع کردن اینا انصافا سخته، شما چطور اینا را قانع میکنین؟
ما اولا برای مراجعون یه تست هایی داریم، تست تعادل ثابت و متحرک داریم، فرد رو معاینه میکنیم. وقتی فرد در یه بازه زمانی مشخص نتونست این مسافت رو طی بکنه و یا فرد تستای تعادلی رو نتونست انجام بده به درستی، خب این در معرض سقوط.
بله،
شاید خودش متوجه نشده. عوامل خطر که گفته بشه مشخص میشه فرد این عوامل رو داشت، یعنی در معرض سقوط هست. خب یکی افراد اونهایی که تو دوران سالمندی دچار زوال جسم شدن و به نحوی بی حرکتی دارن و دچار ضعف عضلانی و اسکلتی شدن، این خودش، این ضعف عضلانی و اسکلتی و این اختلال تعادل خودش میتونه یکی از علل سقوط باشه.
آقای دکتر، قبل از اینکه شما مورد دوم و بعدی رو بگوین، همینجا و در دقایق پایانی برنامه میخوایم بپرسم که بسیاری از افراد پیر و سالمند ممکنه که از ما بپرسن که خب بهترین کار و اقدام برای حفظ توانمندی ها و حفظ تعادل و سلامت ما چه چیزهایی است؟ ما در دوران پیری چه کارهایی باید انجام بدیم تا ناتوانی ها و ضعف های ما زیاد نشود؟
اول اینکه ورزش در دوران سالمندی بهترین و مؤثرترین راهبرد در پیشگیری از بیماری‌های جسمی، روحی، روانی و اجتماعی است. بسیار کمک کننده است. توصیه میشه که در این دوره حداقل روزی 20 دقیقه در هفته عرضم بزرگ شما ورزش داشته باشن.
بله،
بهترین ورزش هایی که براشون توصیه میشه منوط به این که از نظر قلبی و ریوی پزشکشون اجازه ورزش ها رو بده، چون بعضی از افراد هستن که از نظر قلبی و عروقی مشکلاتی دارن که باید با یه میزان کمتر ورزش و یا با نوع خاصی از ورزش بپردازن. و همین دلیل خب توصیه میشه که اینها ورزشهایی رو انجام بدن که از نوع ورزش‌های تعادلی باشه. ورزش، بهترین ورزش برای سالمندان پیاده روی هست. ورزش های مثل عرضم بزرگ شما خصوصا در آب اگر بتونن پیاده روی بکنن که وزن بدن کمتر بشه بسیار میتونه کمک بکنه. و ورزش های تعادلی که حالا باز همکاران فیزیوتراپ بهتر میتونن توصیه داشته باشن بسیار کمک کننده هست.
خب بحث ما با جناب دکتر دلبری، کارشناس خوب برنامه زربان، همچنان ادامه داره. منتها خب وقت برنامه امروز زربان به پایان رسیده و ما نمیتونیم بیشتر از این در خدمتشان باشیم. انشالله اگر عمری باشه در برنامه آینده این بحث را ادامه خواهیم داد. از آقای دکتر بسیار تشکر میکنیم. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. horsetoday.com/dari آدرس سایت ماست و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.